ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 27 ماه اسد سال 1401 هجری شمسی برابر است با 18 ماه آگوست سال 2022 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم. با همکار تکنیکی طایروشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. یک انفجار شام دیروز چهارشنبه 7 آگوست در داخل یک مسجد در شمال شهر کابل رخ داد. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، دیروز در پیام ارسالی به رادیو آزادی با تایید این خبر گفت که هنگام ادای نماز شام یک انفجار در داخل یک مسجد در مربوطات حوزه عبدی امنیتی رخ داد که متاسفانه تلفات هم دارد. با اساس گزارش ها این انفجار در داخل مسجد صدیقیت در منطقه سرکوتل در خیرخانه رخ داده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. سازمان غذا و زراعت ملل متحد فاو می گوید که در سال 2022 به تلاش هایش برای ارتقای ظرفیت 9 میلیون تن در افغانستان ادامه خواهد داد. بر اساس اعلامیه دیروز این اداره، هدف سازمان غذا و زراعت ملل متحد این است که این افراد بتوانند خود را از گرسنگی شدید نجات داده و ظرفیتشان را برای تولید غذای دارای کیفیت خوب برای خود در سال آینده ارتقا دهند. با گفته سازمان ملل متحد، بیش از نصف نفوس افغانستان غذای کافی ندارند. سطح فقر و گرسنگی در این کشور هر روز در حال افزایش است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA در افغانستان میگوید 2,200,000 زن و دختر آسیب پذیر افغان بین سنهای 15 تا 49 ساله به حمایت های روانی نیاز دارند. این اداره ملل متحد دیروز در توییتر خود گفت که این زنان و دختران افغان برای مسئولیت و صحت جسمی و روانی نیازمند کمک هستند. پس از اینکه طالبان در ماه آگوست سال گذشته دوباره بر افغانستان مسلط شدند، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم نموده و بسیاری از زنان افغان را از کار منع کردند. بر اساس گزارش ها، این حالت بر صحت روانی دختران و زنان افغان تأثیر بسیار منفی به جا گذاشته است. سازمان صحی جهان WHO میگوید که همگیری ویروس کرونا یا کووید 19 تا هنوز تمام نشده است. ریاست WHO در افغانستان دیروز در اعلامیه از همه جوانان افغان خواست که به توصیه های قبلی برای محافظت در برابر ویروس کرونا مانند استفاده از ماسک صورت، تطبیق واکسین کرونا و حفظ فاصله فیزیکی با دیگران توجه کرده، دستهایشان را همیشه با صابون بشویند و شریک ساختن وسایل شخصی خود با دیگران خودداری کنند. به اساس وبسایت ولدامیتر، شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان حدود 190,000 تن بوده و روز گذشته بیش از 200 مورد تازه ابتلا به این ویروس در افغانستان گزارش شده است. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR میگوید یک جا با شرکای خود به حمایت از 3.5 میلیون بیجا شده داخلی و سایر گروه های آسیب پذیر در افغانستان متحد است. اداره UNHCR در افغانستان دیروز در توییتر خود گفت که این افراد به دلیل درگیری ها و سایر مشکلات مجبور به ترک خانه ها و مناطق اصلیشان شدند. تیم کرکت آیرلند دیروز با پیروزی بر افغانستان در این دور مسابقات 20 اوره برنده اعلام شد. بازی دیروز را تیم کرکت افغانستان آغاز کرد و در 15 اوور و از دست دادن 5 بازیکن 95 دوشت را انجام داد. مسابقه دیروز به دلیل بارندگی به تعویق افتاد و در نهایت تصمیم گرفته شد که تیم آیرلند در 7 اوور 56 دوشت را انجام دهد. و ترکیه میگوید تصمیم گرفته است تا سفیر خود را به اسرائیل اعزام کند. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیروز در یک کنفرانس خبری در انقره در مورد احیای کامل رابط دیپلماتیک با اسرائیل گفت:
ما به حیث ترکیه تصمیم گرفته ایم تا سفیر خود را در بیت المقدس در اسرائیل تعیین کنیم. در مرحله بعدی پس از ارائه نام سفیر به رئیس جمهور این روند رسما آغاز خواهد شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. انفجار شدید در یک مسجد در خیرخانه کابل چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. نظر به گزارش های اخیر در افغانستان، هر روز اطفال از سوی تغذیه جان می دهند، اما یک مقام وزارت صحت حکومت طالبان می گوید
ما بهتر از هر کس دیگر وضعیت را درک می توانیم که حالت سوء تغذیه در کدام سطح قرار دارد. نمی دانم کدام اداره بین المللی این گپ را می زند.
صحبت با یک دکتر در مورد سوء تغذیه.
عواملی که در محیط است، مثلا مواد غذایی، فقدان از اونا علت عمده ایش است یا قیمت شدن از اونا.
رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغان میگوید طرح معاشات کارمندان رسانه ها را به اداره انکشافی ملل متحد پیشنهاد کردند.
طرح جامعه که بتانیم نهادهای جهانی را بر از او قانع بسازیم آماده ساختیم، او را با دفتر UNDP شریک ساختیم.
پلیس روسیه خانه چندین خبرنگار مربوط به شعبه روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را تلاشی کرد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی و وضعیت ناگوار خدمات صحی در ولایت نیمروز. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را نشر می‌کنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، شام دیروز در یک مسجد در خیرخانه کابل انفجار شدید رخ داده که تلفات هم در پی داشته است. خبرنگار رادیو آزادی خجسته کبیری موضوع را دنبال کرده است.
سلام. هرچند وزارت امور داخلی حکومت طالبان در مورد انفجار چهارشنبه در کابل تا حال چیزی نگفته است، اما آژانس خبری اسوسییتد پرس به قول از پلیس کابل نوشته است که در این انفجار 10 تن کشته و 27 تن زخمی شدند. اما شاهدان عینی میگویند که شمار کشته شدگان 20 تن و شمار مجروحین بیشتر از 40 نفر است. گفتنی است در این انفجار مولوی امیر محمد کابلی، یک عالم دین، و چند تن از شاگردانش هم کشته شدند. در گزارش ها همچنان آمده است که در این رویداد ناشی از انفجار ماین جاسازی شده بوده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در کابل، در صحبت با رادیو زدی تنها خبر انفجار را تایید کرده، اما در مورد تلفات آن جزئیات ارائه نکرده است. این انفجار در منطقه سرکوتل خیرخانه مینه در یک مسجد به نام صدیقی صورت گرفته است، اما در بعضی از گزارش ها نام مسجد ابوبکر صدیق خوانده شده و بعضی رسانه های داخلی نیز گفتند که این یک مدرسه بوده است. با این حال شفاخانه ایمرجنسی کابل شمار کشته شدگان را 30 نفر و مجروحین را 27 نفر خوانده و گفته که در بین مجروحین 5 کودک هم شامل است، اما شمار دقیق جان باختگان و مجروحین به گونه رسمی اعلام نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این رویداد را نکوهش کرده و گفته که عاملین آن به زودی بازداشت خواهند شد. مسئولیت این انفجار را تاکنون کدام گروه به عهده نگرفته است. این در حالی است که مسئولیت انفجارهایی را که در جریان دهه محرم رخ دادند، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش پذیرفته بود.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد انفجار روز گذشته در مسجد خیرخانه گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بر اساس گزارشی که اخیراً منتشر شده، در افغانستان تحت کنترل طالبان هر روز کودکان به دلیل سوء تغذیه جانهایشان را از دست می دهند. اما طالبان می گویند که تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه زیاد نگران کننده نیست. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال گذشته و عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در این کشور، دسترسی مادران و کودکان به مواد غذایی لازم دشوارتر شده و بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی CBS نیوز که دیروز در سایت آن منتشر شد، هر روز شماری از کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان تحت کنترل طالبان جانهایشان را از دست می‌دهند. یک دکتر در شفاخانه ایندراگاندی در کابل به خبرنگار CBS نیوز گفته که هر روز یک یا دو کودک در این شفاخانه به دلیل سوء تغذیه جانهایشان را از دست می دهند. ولی ممکن است که وضعیت در مناطق دورافتاده افغانستان بسیار بدتر از این باشد. مناطقی که مردم از خدمات ابتدایی صحی محروم هستند و حتی توانایی انتقال بیمارانشان را هم به مراکز صحی ندارند. در گزارش CBS نیوز تخمین شده که 90% خانواده‌های افغان غذای کافی برای خوردن ندارند که این موضوع بیشتر کودکان را متاثر می‌سازد. ولی دکتر محمد وزیر حامد رئیس اداره تغذیه وزارت صحت عامه طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت که نگرانی‌های بین‌المللی در مورد سوء تغذیه کودکان در افغانستان چندان جدی نیست.
وضعیت در هر جا
ما بهتر از هر کس دیگر وضعیت را درک می توانیم که حالت سوء تغذیه در کدام سطح قرار دارد. ما در ساحه موجود هستیم. نمی دانم کدام اداره بین المللی این گپ را می زند. ما در تعامل با ادارات بین المللی داخل در تداوی سوء تغذیه هستیم. ما عملا به چشم خود می بینیم که الحمدلله وضعیت تحت کنترل قرار دارد.
وزارت صحت عامه طالبان در آغاز سال جاری گفته بود که تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان که سن آنها کمتر از 5 سال است به 3.4 میلیون تن میرسد. چند قبل نیز اداره جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز در گزارش گفته که بیش از 1 میلیون کودک افغان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان در معرض خطر مرگ قرار دارند.
گزارشی بود در مورد این که در افغانستان تحت کنترل طالبان هر روز کودکان به دلیل سوء تغذیه جانهایشان را از دست می‌دهند. آرش همایون در همین مورد با دکتر غوث‌الدین دانش صحبت کرده و نخست پرسیده که دلیل افزایش تعداد مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان چیست؟
عوامل مختلف در جامعه افغانستان متاسفانه وجود داره که به اطفال بالاخره آسیب میرسانه و سوء تغذیه میسازه. عواملی که در محیط است، مثلا مواد غذایی، فقدان از اونا علت عمده ایش است یا قیمت شدن از اونا، یا ای که مادرایی که به اطفال خود شیر میدهند بالاخره نمیتوانند که غذایی که لازم است برشان برسه. و همچنان فاکتوری بسیار عمده ای در جامعه ما متاسفانه ای است که در فامیل هایی که تعداد افراد آن زیاد می باشه، حتی 50-70-80 نفر می باشند، او فامیل غذایی که به مادری که شیر به طفل خود می تا کفایت نمی کنه و غذایی که باید لازم باشه به اونا تهیه شه و متاسفانه تهیه نمی شه و بالاخره باعث از این می شه که شیر مادر کم شه و به طفل شیر کافی نتا و بالاخره غذاهایی که هیچ ارزش غذایی نداره، مثلا چای سیاه یا آب به طفل در سنی کمتر از 6 ماه و یا هم غذاهایی که مثلا بیسکویتی که در بازار پیدا میشه و هیچ ارزشی غذایی نداره به طفل توصیه میشه و بالاخره احتیاجات و ضرورت های طفل تهیه نمیشه. اطفالی که سنشان بیشتر از 6 ماه و به غذای متمیمه ضرورت داره، متاسفانه غذای متمیمه که به طفل باید تهیه شوه طوری که لازم است و طوری که باید باشه و از چیزای غذایی که ارزش بسیار قوی غذایی داره باید شروع شوه و متاسفانه شروع نمیشه و هم علتش مشخص است که مادرایی که معمولا سواد کافی ندارن متاسفانه و درباره که به طفل غذا بتا درک کافی ندارن بالاخره به غذاهای دست میزنه که هیچ ارزش غذایی نداره. اطفالی که سوء تغذیه شدید باشن و بالاخره به مرحله شدیدی ذوب عضلی و مرحله کوشرکر میرسه، در او حالت طفل پندیدگی در قسمت پاها، در قسمت دستان و در قسمت روی و شکم به وجود میآید که این پندیدگی طوری می باشه که اگر به یک انگشت فشار داده شود اما نشانه انگشت به شکل فرورفتگی می مانه که در اطفال هر کسی که حتی دکتر هم نیست علامه متذکره اگر دید طفل دچار سوء تغذیه شدید بوده و به کلینیک و دکتر اطفال در زودترین فرصت باید مراجعه کنه.
آقای دانش، اعضای خانواده با کودک مبتلا به سوء تغذیه چه کمک هایی کرده می تانن؟
اطفالی که سنشان کمتر از 6 ماه باید فقط از شیر مادر استفاده کنه. در ما روزهای اول زندگی خود طفل باید واکسین شوه. همه واکسین ها به اطفال باید تا سن 2 سالگی تکمیل شوه و در کلینیک هایی که وجود دارند طفل باید برده شوه، تطبیق شوه برشان. و غذایی که به مادرها باید داده شوه، همه فامیل ها باید کوشش کنه مادری که به طفل خود شیر میده حتما باید غذای دوچندی یک زن دیگه یا غذای دوچندی مردهای سالم باید بخوره. دومی که به مادرها باید در هر فامیل این مفکوره داده شوه که به اطفال خود در سنی کمتر از 6 ماه حتی یک قطره آب نیاز نیست که به طور غذا و هیچ طفلی به غذای بدون شیر مادر ضرورت ندارد.
صحبتی بود با یک دکتر از شفاخانه اندرا گاندی. رادیو آزادی. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان دیروز طرح معاشات خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را به اداره انکشافی سازمان ملل متحد ارائه کرد. به گفته این انجمن از اوایل تغییر در افغانستان تا کنون از جمله 12,000 کارمند رسانه‌ای 7,000 تن آنها کارهایشان را از دست دادند. آره شما این موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که با تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته و قطع کمک‌های بین‌المللی صدها رسانه این کشور مسدود شده و هزاران خبرنگار هم با از دست دادن کارهایشان با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان می‌گوید که طرح معاشات خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را به اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP ارائه کرده است. به گفته حجت الله مجددی رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان، از جمله 12,000 کارمند رسانه‌ای در افغانستان 7,000 تن آنها کارهایشان را از دست داده و آنهایی که باقی هم مانده‌اند به ویژه خبرنگاران محلی با امکانات بسیار ناچیز کار می‌کنند. حجت الله مجددی دیروز به رادیو آزادی گفت:
از اوایل تغییر انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان در تلاش ازی بود که باید برای معاش کارمندان رسانه‌ای همونطوری که برای سکتور صحت و به سکتور معارف از طرف ملل متحد معاش پرداخته میشه در این راستا هم باید توجه شود. ما یکی دو مورد اقدامات را انجام دادیم، مگر یک طرح جامعی که بتانیم نهادهای جهانی را بر از او قانه بسازیم تازه بر از او دست یافتیم و آماده ساختیم. امروز با دفتر UNDP شریک ساختیم.
بر اساس اعلامیه انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان، سریو بزرگوا رئیس اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در افغانستان تعهد کرده که کمک‌های عاجل کوتاه مدت و دراز مدت با خانواده رسانه‌های افغانستان را یقینی ساخته و در سطح بین‌المللی در این زمینه تلاش خواهد کرد. این در حال است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، سه‌شنبه هفته جاری به نشست کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران گفت که طالبان نه تنها خبرنگاری تحقیقی بلکه برای پوشش خبری ساده نیز دسترسی به اطلاعات را محدود ساختند. ریچارد بنت از جامعه جهانی خواسته که با استفاده از فشارهای سیاسی و اقتصادی بر طالبان آنها را مجبور سازد تا در برابر خبرنگاران پاسخگو باشند. اما طالبان با تأکید وضع هر نوع محدودیت بر رسانه‌ها و خبرنگاران افغان را رد کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پلیس روسیه خانه‌های چندین خبرنگار را تلاشی کرده که با پروگرام‌های بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی همکاری دارند. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
پلیس روسیه دیروز خانه اسکندر یاسابیو جامعه شناس را در شهر کازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه تلاشی کرد. رحیم سابروف وکیل مدافع او گفته که پلیس موکل وی را برای تحقیق با خود برده و همه تلفن‌های موبایل متعلق به اعضای خانواده یاسابیو را نیز ضبط کردند. تا هنوز معلوم نیست که چرا دقیقاً اسکندر یاسابیو که به دلیل موضع آشکارش در برابر تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین شناخته می شود برای تحقیق دستگیر شده. در این حال تاتار انفورم، یک وبسایت طرفدار کرملین، دیروز گزارش داد که پلیس خانه‌های 7 خبرنگار محلی دیگر را نیز تلاشی کرده است. این افراد به حیث مترجم آزاد و یا در بخش روسی و تاتار بشکیر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و همچنان با پروژه آنلاین ایدل ریالیتیز همکاری میکنند. از جمله این افراد صرف یک تن آنها شناسایی شده که مارینا یودکوویچ است که با ایدل ریالیتیز همکاری دارد. بر اساس تاتار انفورم، این عملیات تلاشی به گزارش‌های این خبرنگاران مرتبط بوده که تجاوز مستمر روسیه بر اوکراین را پوشش می‌دادند. پلیس روسیه دیروز در شهر یکاترینبورگ در اورال، یلینا شوکایوا را که با سرویس روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و چندین رسانه مستقل دیگر همکاری داشت، با اتهام تبلیغ نمادهای گروه‌های افراطی به 14 روز زندان محکوم کرد. رومن کاچانوف وکیل شوکای و گفته که اتهام موکلش ناشی از نشر دوباره مطالب است که توسط تیم الکسی نوالنی سیاستمدار زندانی مخالف کرملین تهیه شده بود. روسیه در سال گذشته بنیاد مبارزه با فساد نوالنی را گروه افراطی اعلام کرد و استفاده از هر گونه نماد مرتبط با این گروه را به حیث بخش از سرکوب گسترده مخالفان کرملین ممنوع ساخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه مارچ قانون را امضا کرد که بر اساس آن مجازات های حبس طولانی مدت برای نشر به گفته مسکو اطلاعات عمدن نادرست در مورد عملیات نظامی روسیه در نظر گرفته شده. وبسایت های متعدد خبری به شمول رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بی بی سی و سایر رسانه های مستقل به دلیل آنچه که مقامات روسیه ادعا می کنند که گزارش های اشتباه است مسدود شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در این بخش برنامه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت باز هم توجه برخی از رسانه ها را جلب کرده. روزنامه امریکایی واشنگتن تایمز می نویسد طالبان به سلاح‌ها به ارزش بیش از 7 میلیارد دلار که از سوی امریکا برای نیروهای پیشین افغان فراهم شده بود، هنگام سقوط افغانستان دست یافتند. مفتش وزارت دفاع امریکا روز سه‌شنبه گزارش را نشر کرد و گفت که از سال 2005 تا 2021 میلادی ایالات متحده برای نیروهای پیشین افغانستان حدود 85 میلیارد دلار کمک نظامی را فراهم کرد. در گزارش این هم گفته شده که بیش از 18 میلیارد دلار تنها برای تجهیزات و وسایل نیروهای پیشین افغان مصرف شده. واشنگتن تایمز در ادامه به نقل از گزارش مفتش وزارت دفاع آمریکا نوشته که به ارزش 925 میلیون دلار تیاره‌های نظامی و به ارزش اضافه از 4 میلیارد دلار وسایل نظامی به دست طالبان افتادند. در ادامه گزارش به نقل از مفتش ویژه وزارت دفاع آمریکا گفته شده که نیروهای افغان خیلی به نیروهای هوایی آمریکا و قراردادهای این کشور متکی بودند و بدون حمایت دوامدار از آنها فعالیت این نیروها خیلی محدود می شد. نشریه نشنال انترست پرسش را مطرح کرده که آیا طالبان واقعا می خواهند در برابر تروریسم مبارزه کنند؟ با نوشته نشریه یک سال پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، طالبان با چالش ها در تقریبا تمامی بخش ها روبرو شدند. از حکومت داری گرفته تا احیای اقتصاد، امنیت داخلی و اعتماد در سطح ملی و بین المللی. در ادامه آمده که اکنون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش چالش بزرگ در برابر طالبان است. به باور نویسنده پس از توافق دوحه در سال 2020 گروه داعش حملاتش را در افغانستان افزایش داده است. نشریه در ادامه گفته است که چند روز پیش از یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت، اعلام خبر کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل بار دیگر شرمندگی را برای طالبان به امراه داشت. نشریه نوشته که ایالات متحده پیش از توافق دوحه باید برنامه‌ها و استراتژی‌های طالبان را در مورد نحوه برخورد با جنگجویان خارجی می‌دانست. با باور نویسنده فارن پلیسی باید پرسش‌های مطرح می‌شد که این جنگجویان از سوی طالبان اخراج می شوند یا این که در محل در حالت انزوا قرار می گیرند. مطلب با این پایان می یابد که ایالات متحده این اکنون هم می تواند به چنین گزینه ها فکر کند، اما به نوشته این نشریه این یک آزمون بزرگ برای طالبان خواهد بود تا صداقتشان را به وعده هایی که با جامعه جهانی سپرده بودند اکنون ثابت کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باشندگان مرکز و ولسوالی های ولایت نیمروز از عدم عرضه خدمات صحی ابتدایی در این ولایت شکایت میکنند. در این مورد گزارش داریم که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز میشود.
ولسوالی که ما زندگی میکنیم نه یک شفاخانه مجهز داریم، نه کلینیک مجهز داریم. خدای نخواسته ما یک وقت شب یک مریضی پیدا کنیم بخوام شفاخانه انتقال بدیم. شفاخانه مجهز نیست که مریضی ما رسته کنه، کلینیک مجهز نداریم.
محمد 27 ساله در ادامه میگوید که چند پیش به علت نبود خدمات صحی ابتدایی همسر و نوزادش را از دست داد. او در محل در ولسوالی دلارام نیمروز زندگی میکند.
یک چند وقت پیش خانم ولادت داشت، میخواستم ولایت انتقال بدم، شفاخانه ببرم، وسیله پیدا نکردم. تا صبح گشتم 2300 تا برگرفت. صبح دیگه موتر پیدا کردم، میخواستم شفاخانه انتقال بدم ولایت، متاسفانه وسط راه بود. اما طفلک خدا از دست دادم، هم خانم خدا از دست دادم، 3-4 تا طفلک دیگه بی سرنوشت ماندگی است.
او گفت که مشکل سید در نمرود بسیار گسترده هست.
یک مچی که از آراد جوان دیگه دمی سرنوشت گرفتار است. اگر یک شفاخانه مجهز باشه، یک کلینیک مجهز باشه، اگر یک دکترای خوب داشته باشیم، چرا خدا نخواسته یا آقیا رخ بدن؟ از حکومت امارت اسلامی یک خواهش مندم که توجه کنن، یک شفاخانه مجهز، یک کلینیکای مجهز، دکترای مجهز داشته باشیم، چرا یا آقیا رخ بدن؟
عبدالکریم 32 ساله باشنده دیگر ولسوالی دلارام نمروز با محمد هم نظر است.
متاسفانه فعلا در ولسوالی دلارام به همچ شفخانه دسترسی نداریم که بتانیم مریض خدا به آسانی پیش دکتر انتقال بدیم و با واقعیت عاجل رسیدگی شوه. حکومت فعلا، حکومت امارات اسلامی هم توجه نداره به ولسوالی دلارام، هیچ شفخانه تا حال ساخته نشد.
بی بی اوای 22 سال از ولسوالی چخانسور نیمروز است. او از مشکل مشابه سخن میگوید.
به ولسوالی ها خدمات رسانی بسیار کم است، به خصوص ولسوالی چخانسور با نفوس زیادی که ولسوالی چخانسور دارد، اما داره یک کلینیک است که داخل از او یک دکتر معالج است، یک قابل است، یک واکسیناتور است، حتی نرس نداره که به مشکلات مردم رسیدگی شود.
یاسمین سعادت قابل در ولسوالی چهاربرجک است. او میگوید که مشکل اصلی نبود و بودجه است. او برای بیرون رفت از این معضل چنین پیشنهاد میکند.
تنها رای علی این است که مؤسساتی که برای کمک به مردم میان باید بیشتر در سر وضعیت خراب سایی در ولسوالی ها کوشش کنند، چون افراد این اماکن بیشتر در معرض خطر مرگ هستند، مخصوصا خانم ها و اطفال. قسمی که میدانید سرک ها هم برای رفت آمد بسیار خراب است، انتقال مریض دشوار می باشد و وسیله نقلی هم در ولسوالی ها به درستی پیدا نمی شود. پس مشکلات ولسوالی ها بسیار جدی است و ما به عنوان یک قابله، یک خادم ملت، از حکومت اسلامی خواهش می کنم که مشکلات ما را جدی گرفته و آن را حل بسازد.
مولوی عبدالله سرپرست ریاست سرطامه طالبان در نیمروز است. او روایت دیگر دارد.
با طول ولسوالی و گرد زیو که الحمدلله در هر چه کار روانده.
در تمام ولسوالی ها کار جریان دارد. تعداد کلینک هایی که به اینجا داده شده به جای دیگر داده نشده. ما مثال یک ولسوالی را برایتان میگوییم. تنها ولسوالی چهاربرجک را برایتان میگوییم. چندین کلینک در ولسوالی چهاربرجک فعال است. تیم موبایل داریم، آمبولانس داریم که در سایه فعالیت میکنند، واکسیناتوران داریم، هر چیز برابر است. این مثال یک ولسوالی است. ما در هر ولسوالی تلاش و کوشش خود را کرده ایم.
نموش پر ولسوالی که دون خپل واسه کوشش کرده.
هم یک دکتر محالج در شفاخانه ولایتی نیمروز مشکلات در عرضه خدمات سی در ولسوالی های این ولایت را پذیرفت.
ولایت نیمروز یک ولایتی است که دارای 5 ولسوالی می باشد که هر ولسوالی مساحت بسیار زیاد از مرکز می داشته باشند، از مرکز ولایت نیمروز. به می خاطر مشکلات تیبی در این ولایت بسیار زیاد است، به حد به اندازه زیاد است. یعنی یک ساختمان ها تعمیرهایی که در ولسوالی ها به منحیث کلینیک یا شفاخانه ساخته شده ولی امکانات و تجهیزات تیبی ندارند، مثلا نیروی بشری نداره، قابله ها، نرس های خانم، دکتر قرار مجرب دروج ندارن، مردم ولسوالی به یک مشکلات بسیار زیاد رو برو هستن و دیگه ای که آمار مرگ میر خانم ها بیشتر است در زمان ولادت.
اما مسئولان محلی آمار در مورد مرگ و میر افراد در یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ارائه نکردند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک از کارمندان ریاست زراعت بغلان هستم. هم مسلک زراعت، لیسانس زراعت، مدت 15-16 سال تجربه کاری داشتیم. البته در دوره حکومت جمهوریت و با آمدن طالبان مدت تقریبا 7-8 ماه میشه که دست ما از کار و بار از وظیفه گرفتن. از سرنوشت مامورین خبری نیست که مردم به سرنوشت چی خواهد شد، سرنوشت معلوم نیست.
سلام، احمد هستم از کابل. خواهش من از طالب این است، لطفاً خواهرای عزیز را مکتبایشون را باز کنید. شما حرف از دین میزنید ولی به هیچ کتابی نیامده است که درس خواهرها مشروع نیست و و هیچ روایتی نیامده در این مورد. خواهشان دروغ نگوید. عرض دو، لطفاً بر ریش و موی و لباس مردم غرض نگیرین. ما حیرانیم که چی مدل لباس بپوشیم، چرا که طالب به همه چیز کار داره و ما در حراس و ترس زندگی میکنیم، زندگی میکنیم به این مشکلات. بس کنید ظلم را، خواهشان.
مجتمع مشهل استم، معاش معلمین تا حالا داده نشده و اینا که چیزایی که گفته بودن در سطح افغانستان بدیهاقین و قشتی که بسیار دور هستن و معلولین، اینا هیچ کدام کار نکده. نمیفهم که اینا حقوق حسابداری چی را اینا به یک دیگه توضیح میتن.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. یک انفجار شامی دیروز چهارشنبه 7 آگوست در داخل یک مسجد در شمال شهر کابل رخ داد. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، دیروز در پیام ارسالی به رادیو آزادی با تایید این خبر گفت که هنگام ادای نماز شام یک انفجار در داخل یک مسجد در مربوطات حوزه عبدی امنیتی رخ داد که متاسفانه تلفات هم دارد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد فاو میگوید که در سال 2022 به تلاش‌هایش برای ارتقای ظرفیت 9 میلیون تن در افغانستان ادامه خواهد داد. بر اساس اعلامیه دیروز این اداره، هدف سازمان غذا و زراعت ملل متحد این است که این افراد بتوانند خود را از گرسنگی شدید نجات داده و ظرفیتشان را برای تولید غذای دارای کیفیت خوب در سال آینده ارتقا دهند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA در افغانستان میگوید 2 میلیون و 200 هزار زن و دختر آسیب پذیر افغان بین سنهای 15 تا 49 ساله به حمایت‌های روانی نیاز دارند. سازمان صحی جهان WHO میگوید که همگیری ویروس کرونا یا کووید 19 تا هنوز تمام نشده است. ریاست WHO در افغانستان دیروز در اعلامیه از همه جوانان افغان خواست که به توصیه های قبلی برای محافظت در برابر ویروس کرونا مانند استفاده از ماسک صورت، تطبیق واکسین کرونا و حفظ فاصله فیزیکی با دیگران توجه کرده، دستهایشان را همیشه با صابون بشویند و شریک ساختن وسایل شخصی خود با دیگران خودداری کنند. و ترکیه میگوید تصمیم گرفته است تا سفیر خود را به اسرائیل اعزام کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شوند. برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که دارایی های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهد. در این نامه که رسانه های آمریکایی آن را منتشر کردند آمده است که دادن بخش از 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر از لحاظ قانونی قابل شک و از لحاظ اخلاقی یک کار نادرست است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
80 خانواده قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه‌ای که به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرستادند، از وی خواستند تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به افغان‌ها بسپارد. در این نامه به جو بایدن نوشته شده است که 7 میلیارد دارایی افغانستان مربوط به طالبان نیست. این پول از افغان‌هاست و افغان‌ها بیشتر به این پول نیاز دارند و باید به آنان داده شود. در نامه خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر همچنان از رئیس جمهور آمریکا خواسته شده فرمان خود را که در آن بخش از این پول‌ها به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داده شده تعدیل کند. اما آمریکا می‌گوید که هیچ چنین برنامه‌ای وجود ندارد که دارایی های منجمد شده افغانستان در کوتاه مدت به بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان داده شود. نگرانی بزرگ این است که این پول از طریق طالبان به دست گروه های دهشت افغان قرار نگیرد و در کنار آن مدیریت مصرف این دارایی بزرگ نیز زیر پرسش است. نیت برای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر روز سه شنبه در یک نشست خبری یک بار دیگر این نگرانی را مطرح کرد.
اشاره دونبست به خطراتی بود که ما یاد کردیم. ما در این روزهای نزدیک چنین یک گزینه ای نداریم که دارایی های بانک مرکزی را دوباره بسپاریم. ما چند ماه تکنوکراتان افغان را با بانک مرکزی افغانستان دخیل کردیم تا راه را جستجو کنیم که ثبات اقتصادی بزرگ این کشور حفظ گردد. اما حالا ما متعقل نیستیم که بانک مرکزی افغانستان ظرفیت و توانایی این را داشته باشد که این دارایی ها را در یک سطح بالا مدیریت کرده بتواند.
اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی یک بار دیگر خواهان آزاد کردن این پول ها شد. پیش از کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل، آمریکا و طالبان به یک توافق نزدیک شده بودند که از جمله 7 میلیارد دارایی های منجمد شده افغانستان 3.5 میلیارد آن را به بانک مرکزی افغانستان بدهد. اما کشته شدن زواهری بر روابط هر دو جانب تاثیر منفی گذاشت. نیت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت که روابط ایالات متحده آمریکا با طالبان به عملی شدن تعهدات وابسته است که آنها با افغانها و جامعه جهانی کردند. اما آقای پرایس افزود چنین معلوم نمی شود که طالبان توان عملی کردن این تعهدات را داشته باشند و یا هم نمی خواهند آن را عملی کنند. اما طالبان همواره گفتند که هر گونه حقوق افغانها را تأمین کردند و در تعهدات خود با جامعه جهانی وفا کردند. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این یک حقیقت است که طالبان در حفاظت از حقوق مردم به ویژه زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان کوتاه آمده و این در حقیقت یک ناکامی است.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این هفته در مورد آزار و اذیت زنان و اطفال بحث صورت می گیرد و مهمانی را که با خود داریم خانم شفیقه سپر، آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سپر، شما را در آغاز خوش آمدید می گیم و اگر لطف کرده یک تعریف از شما داشته باشیم در قسمت آزار و اذیت زنان و اطفال.
خب سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. سازمان جهانی صحت در قطعنامه من خوشنط علی زنان امی آزار و اذیت زنان و اطفال ایت یک تعریف داده که آزار و اذیت جنسی هر نوع آزار و رفتار خشن و وابسته به جنسیت است که موجب آسیب جسمی، روانی یا رنج زنان میشه. رفتاری که میتونه با استفاده از تهدید یا به اصطلاح استفاده از اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی در جمع یا خفا رخ بده. این تعریفی است که سازمان صحت جهان در رابطه به آزار و اذیت انجام داده. همچنان قابل بحث است که پالیسی منع تبعیض آزار و اذیت از جمله آزار اذیت جنسی و سوء استفاده از قدرت سازمان ملل متحد که در فوریه 2008 از سوی دبیرکل این سازمان تایید گردیده بود مهمترین سندی است که به صراحت می آزار و اذیت از جمله آزار و اذیت جنسی پرداخته که از این دو مفهوم تعریف های جداگانه هم میتونه که داشته باشه. مثلا میشه که بگیم که آزار و اذیت هر رفتار نامناسبی یا ناخواسته ای است که منطقا منجر به اهانت، خوار شمردن و یا ذلیل ساختن یا شرمسار کردن باشه که نه یک کسی از استفاده از زور، قدرت و یا به هر شکلی که بوده علیه یک کس دیگه که استفاده میکنه، چه لفظی بوده یا رفتاری یا اقدامی باشه که هدف آن رنجاندن یا هشدار باشه یا تحقیر، ارعاب باشه یا به اصطلاح تخویف و اذیت جنسی، از دید این پالیسی گونه تعریف گردیده. یا هر نوع پیشنهاد جنسی را میتونیم بگوییم، تقاضای عمل جنسی را میتونیم بگوییم، آزار فیزیکی و کلامی که دارای ماهیت جنسی باشه، این را به نام آزار و اذیت یاد میکنه.
بله. خب خانم سپر، میشه از انواع آزار و اذیت که علیه زنان و اطفال صورت میگیره بگوین که به کدام شکل اینا تحت آزار و اذیت قرار میگیرن؟
آزار و اذیت هم میتونه کلامی باشه و هم میتونه غیر کلامی باشه. در ابتدا میخوایم در رابطه با آزار و اذیت کلامی میخوایم یک بحث کوچک داشته باشیم که این آزار و اذیت از جمع شایع ترین مزاحمت هایی است که عمدتا در محلات عامه، بخصوص در سرک ها، محیط خلوت، محل کار علی زن و دخترها استفاده میشه و در این حالت افرادی که مزاحم زنان و دختران مخاطب قرار میده و با به کار بردن کلمات زشت یا نامناسب با نیت شهوانی یا به ارتباط از اینکه از همون کلمه ای که استفاده میکنن میخواین لذت ببرن و سبب آزار و اذیتشان میشه. همچنان تمسخر کردن، دشنام دادن، تهدید، توهین از جمله آزارهای لفظی است که توسط افراد مزاحم به کار برده میشه. و همچنان باید قابل ذکر است که خواستای نامشروع و طرح مباحثی که ظرفیت انتقال پیام‌های ناخواسته را به شکل نامشروع از طریق افراد برای مخاطبان زن و یا طفل داشته باشه، یعنی از مصادیق آزار و اذیت کلامی هست. هرچند که بند دوم ماده 3 قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در رابطه با آزار و اذیت زنان نیز برخی از مصادیق عظمی آزار و اذیت زنان و اطفال به عنوان خاص نامشروع و آزار کلامی اینا تعریف کردن. در رابطه با آزار و اذیت غیر کلامی، امی افراد مزاحم با حرکات و رفتار زشت خود و مخالف اخلاق زنان یا اطفال که اصلا برشان خوشایند تمام نمیشه، که انگیزه جنسی و اذیت کننده داره، مثلا لمس کردن بدن اطفال یا زنان، یا که فیلم های غیر اخلاقی یا مثلا ایمیل های غیر اخلاقی رو ارسال میکنن، یا مثلا میشه که تصاویر که ناخوشایند است به طرف مقابل برشان ارسال میکنن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب خانم سپر، عوامل این گونه خشونت یا آزار و اذیت زنان و اطفال چی است و چرا اینا تحت آزار و اذیت قرار می گیرن؟
اینا می خواهند که از این طریق لذت ببرن یا خواست خود مطرح بسازن. بله. که این خودش یک نوع آزار و اذیت است. بله. و این می تونه که عوامل مختلف داشته باشه، مثلا می تونه که عوامل فردی داشته باشه، می تونه عوامل خانوادگی باشه، یا ناکامی در تفهیم های ارزش های اجتماعی هست و مصروفیت زیاد والدین و وقت نگذاشتن از اونا برای تربیت فرزندانش هست که نمیتونن یک فرزندان خوبی را در جامعه تقدیم بکنن.
بله.
کشمکش هایی که بین والدین اتفاق میفته، اطفال آرامش و امنیت خود حفظ کرده نمیتونن. درست. که اینها اطفال بی‌اعتماد در جامعه تقدیم میشه.
بله.
و دیگه میتونه که تبعیض نابرابری اجتماعی باشه یا عدم توزیع عادلانه ثروت، منزلت و قدرت اجتماعی برخی از افراد در فقر شخصیتی فرو میبره.
بله.
که اینی میتونه که یکی از دلایل عمده اساسی از اینا باشه.
خب میشه از پیامدهای این گونه آزار و اذیت بر زنان و اطفال شما بگوین که چی عواقب بدی را در قبال خواهد داشت؟
اما قسمی که این موضوع از نامش هویدا است که آزار و اذیت هست، طبیعی است که برای زنان و اطفال عواقب ناگوار داره.
بله.
مثلا آزار و اذیت زنان و اطفال در مجموع انحرافات اجتماعی معمولا آسیب های متعدد را به وجود میاره یا ایجاد میکنه. به طور کلی پیامدهای آزار و اذیت زنان را میتونه که در ابعاد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار بده.
بله.
مثلا پیامدهای فردی را در ابتدا اگر ما به بحث بگیریم، مثلا تخریب هویت جنسی افراد که سبب آزار و اذیت زنان و اطفال میگرده، به تناسب نوع تربیت خانوادگی که میزان فرهنگی، فرهنگ پذیری و لذت حاصل از تخیل جنسی در قالب گفتار، رفتار، تمایل به تکرار آن افاده پیدا میکنه، و دیگه که تکرار آزار و اذیت جنسی زنان و اطفال باعث پیدایش طبیعت و شخصیت خراب در چنین افراد میشه. همچنان به گونه که این نوع رفتارها میتونه که افراد به او عادت کرده باشه و عمل خود را در سطح جامعه تعمیم کنه. این نوع آزار و اذیت ها مخصوصا در گزینش همسر هم بر از افراد مشکلات ایجاد میکنه. دیگه ای که در اجتماع افرادی که از اینا آسیب میبینند یا من حیث یک شخص متنفر اونا در اجتماع ارزندام میکنه. این طبیعیه که افرادی که مورد آزار اذیت قرار میگیرن یک بار مورد آزار قرار بگیره دو بار طبیعیه که اینها حتما به یک ارگان مراجعه خواهد کرد و از فرد مقابل شاکی خواهد بودن. فرد شاکی در اجتماع بالاخره منزوی قرار میگیره، مورد مجازات قرار میگیره.
خانم سپر، راهکارهای کمیسیون در این راستا چی است و چی راه حل هایی را پیشنهاد میکنه؟
بسیار تشکر. در رابطه با راهکارهای مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال، این یک موضوع بسیار خاص است که زنان و اطفال هم از عضو از همین جامعه است. زنان نصف پیکر جامعه تشکیل میده، باید مورد احترام قرار بگیره و به موقف زن، به نام زن احترام قائل شوند باید افراد جامعه. و مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال با توجه به ماهیت رفتاری و علل روانی که پدیده داره نیاز برنامه های دقیق است. بله. که باید بر اساس معیارهای رفتار شناختی و تحلیل فرایند زندگی اجتماعی میتونه که مطرح شود.
بله.
فرهنگ سازی، تغییر الگوهای رفتاری در کنار توصیف آزار و اذیت، مخصوصا به عنوان یکی از ناهنجارهای اجتماعی در نهایت جرمنگاری، این رفتار از روشهایی است که در مقابله با آزار و اذیت میتونه که مؤثر واقع شود.
بله.
مثلا در رابطه به فرهنگ سازی، یکی از راهکارهای مبارزه با آزار و اذیت اطفال و زنان فرهنگ سازی و تغییر الگوهای مناسب رفتاری هست که نیازمند کار زیاد زمان طولانی میباشد البته این مسئله، ولی تاکید میکنیم که بر هویت‌های انسانی، اخلاقی و کرامت نمونه هایی باشه که میتونه که در دراز مدت مناسبات های رفتاری را در سطح یک جامعه تغییر بده و از هویت های انحرافی شخصیت متفاوت بسازه. به این دلیل که انکشاف فرهنگی که اخلاق در محور آن قرار داره و کرامت را پاس بدارن باید یکی از موثرترین روش های موثر مبارزه با انحرافات رفتاری به خصوص آزار و اذیت زنان و اطفال به حساب میره.
بله. خب تشکر خانم سپر، لطف کردین.
سلامت باشین، وقت بخیر.
شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شما دوستان شنونده. جنگ ها، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغان ها به خصوص زنان گذاشته است. امراض روانی در میان زنان این کشور از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. به اساس گفته های روانشناسان، زنان نسبت به مردان بیشتر در این کشور به امراض روانی دچارند. این روانشناسان همچنان می گویند خشونت های خانوادگی، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و جنگ از عوامل عمده ابتلای زنان به مشکلات روانی می باشد. افسردگی های روانی مثل از دست دادن علاقه به کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بیقراری، یک بار به گریه افتادن، سردردی، دردهای عضلاتی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان مشاهده می شود که می توان آنها را بیماری روانی گفت. نسیمه یک تن از زنان است که به یکی از این تکالیف دچار است. او افزود:
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم در خود دیگه، مثلا بیس هستم درد میکنه. یک سال شده مشکلات خانوادگیم خوب بود دیگه، ام تو جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتوشونیم دیگه، کالینم میبفتم، امی تو مریض شده، مشکلات اقتصادی بوده.
مریم زن دیگر است که درباره مریضیش یاد کرده گفت از مدت 3 سال می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشتند که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و در پهلو رویه و برخوردش نیز در برابر خانوادهش خراب شده بود که نمی توانست خود را کنترل نماید. و می گوید تداوی زیادی کرده است اما مؤثر واقع نشده تا اینکه نزد دکتر روانشناس رفته و حالا احساس آرامش می کند.
تقریبا 3 سال میشد که من مریض بودم. زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی 3 سال شد. زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است. کل دوای مرا آنتی بیوتیک دادن. خوردم زیاد سرم تاثیر کرد. تا 2 ماه دیگه من نمیفهمیدم که من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خستن نمیتونستم. یک قسم دست و پایم کش میشد. من نمیفهمیدم. همین سر مکتب بالاشت میماندم. نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای متا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد. اینال از وقتی که دکتر مشوره ای که برام میده اونم رو در خانه میکن. مال هیچ چیز خستگی ندارم در خانم، اما هر کاری که میباشه با خوشی انجام میدم. طفلای مام، شوهرم، این 3 سال یک طرف بود، این 2 ماه برام یک طرف است.
این زن در حالی که از مشکلات اقتصادی فامیل شکایت داشت گفت مشکلات زیادی را در زندگیش متقبل شده و به خصوص زمانی که شوهرش در یک انفجار در کابل کشته شد بیشتر با جور جنجال های زندگی مواجه شده و هیچ کسی دیگری نبوده تا به وی کمک کند.
خودم در خانه که می بود از 2 ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم، گریان میکردم میکردم میکردم. باز که گریان میکردم دک شارگای گردن استاد میمون. باز سر خود در دیوال زدم می رفتم. یک وقت می دیدم شارگای گردن از او بتر تر خی میگی که قطینی میکردم چه زده اینتا. باز تا وقتی که پیش دکتر صاحب آمدیم اینالی که در خانه میرم که اگر اولادایم نارام باشن، اگر مقابل مام کدام زشت برن، من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست. و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان، این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میارم. و مشوری امی دکتر سای کمار مشوره داده.
در تخریب روابط خانوادگی و همچنان خلل در وظیفه مادری بیش از همه تاثیرگذار است و زنی که از سلامت روانی برخوردار نیست در ادای مسئولیت‌هایش چی در خانواده و یا اجتماع دچار مشکل می باشد. از سوی دیگر در فرهنگ مردسالار جامعه افغانی که زنان حق اظهار نظر و شکایت را نداشته و به خودباوری لازم نرسیده و احساس عقارت می کنند، زمینه را برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد ساخته است. زکیه باشنده کارتیسی کابل که به مریضی روانی مبتلاست گفت به خاطر که او اولاد نداشت و شوهرش زن دیگری گرفته است با این مریضی مبتلا شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی انباقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره. امی گپا مرا مریض ساخته و درد سر بر من جور کده. همیشه به این فکر میکردم که اگر من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم. هر روز ما در جگرخونی و گریه میگذشت. بعضی وقتا که قهر میشدم با هر کس جنگ میکردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند میکردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
زرغونه احمدزه یک تن از روانشناسان افغان درباره شیوه تداوی و مشوره دهی برای آن از زنانی که با امراض روانی دچارند توضیح داده میگوید
در می مرکزای ما خانمایی که پرابلمای روانی داره، امراض روانی داره و همچنان بعضی خانمایی که تحت خشونت هستن که خود همی خشونت باعث امراض روانی میشه و این خانما در ابتدا خودشان تشریح میکنن، میگن که قبلا برام افکار خودکشی پیدا شده بود، فکر میکردم که امی اعضای فامیل خود وقت که ما از دست دادیم ما باید خود از بین ببرم. ما توسط خودشان پرسان میکنیم خب امی افکار خودکشی که خودت داری چی فکر میکنی که از لحاظ مذهبی چی معنا را داره؟ خودش تشریح میکنه میگه که از لحاظ مذهبی خداوند ایرمانه کده ما باید خودکشی. باز دوباره پرسانش میکنیم که خب چی فکر میکنی اگر تو خود از بین ببری اولادای چی میشه؟ باز خودش تکرار میکنه میگه ما میفهمم که می اولادایم پدر نداره، وقتی که ما برم دیگه بیکس میشن. اینال ما او ارتباط میدیم با منابعشن توسط خودشان.
خانم احمدزه افزود برای زنان بیشتری که نزد او مراجعه کردند مشوره های روانی داده است. این که تا چه این مشوره هایش برای این زنان مؤثر واقع شده است باز هم در این باره از خانم احمدزه بشنوید.
درباره ارتباطات خوب صحبت میکنن، چقدر ارتباطاتشان امر اولادشان فامیلشان تغییر میکنن، وقتی که اونا رخصت میشن چقدر اینا امر اولاد خود به بسیار عطوفت رفتار میکنن و همچنان بعضی مشکلات که دارن آیسته آیسته مشکلاتشان چه قسم فرض مثال کاهش پیدا میکنن و تغییراتی هم از لحاظ فیزیکی در وجودشان پیدا میشه و هم از لحاظ روانی. به اصطلاح کل منابعی از دست رفتی خود پس دوباره به دست میارن و خودشان احساس آرامش میکنن.
خانم زرغون احمدزه همچنان از شماری از دکتران خواست و گفت که آن ده زنانی که با امراض روانی دچارند و نزد آنها مراجعه می کنند برایشان انواع و اقسام ادویه ها تجویز نکرده باید این گونه زنان را نزد روانشناسان معرفی نمایند تا از طریق مشوره های روانی عواطف آنها تحت تداوی قرار گرفته و آنان دوباره صحت یاب شوند. جمیله ولیزاده یکی دیگر از استادان روانشناس درباره این که چطور یک زن می تواند از مشکلات روانی رهایی یابد می گوید.
امروز بسیاری از علما و روانشناسان به این موافقند که یکی از مؤثرترین طریقه ای که انسان به واسطه آن از پرابلم های روانی نجات می یابد آموختن استراحت دادن دماغ و بدن است. زمانی که دماغ و بدن روزانه برای 20 دقیقه یک نوع استراحت مخصوص بگیرند، البته این استراحت مخصوص مانند خواب نیست، با آسانی می توانند از پرابلم های روانی نجات یابند. وقتی که دماغ از پرابلم های روانی نجات یافت، بعدن جای کافی به افکار مثبت در آن پیدا می شود. چیزی مهمتر از همه داشتن یک هدف واضح در زندگی بوده. ما متوجه اهداف زندگی خود شویم وقتی کم برای تولید افکار خراب خواهیم داشت.
های گرامی، این بود برنامه زن و زندگی در این هفته. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. هرگاه خواستید به ما پیام بفرستید، این از شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. اوقات خوش داشته باشید.
دارم و دلها بخانم که خود در میانه و دلها میمیرم که خود در میانه و دلها میمیرم
Yeah.